اصلا در واقع تو یکی از ویژگی هایی که برای شناخت اجتماعی شمرده میشه، یکی از موضوعات که بهش اشاره میشه اینه که توجه به مسائل واقعی داره. یعنی تو حوزه بهداشت، تو حوزه سلامت، تو حوزه در واقع اقتصاد، خیلی از محققایی که توی دنیا دارن رو حوزه شناخت اجتماعی کار میکنن، در واقع کاراشون معطوف به این حوزه است. یعنی واقعا دنیا به این نتیجه رسیده برای تغییر رفتار ما باید در واقع به این دانش مجهز باشیم. توی کشور ما خب هنوز خیلی به این جنس از دانش اعتماد نیست،
خیلی شناخته شده هم نیست،
شناخته شده نیست و به اصطلاح خیلی، یعنی ما هنوز ساینس و توی در واقع فناوری و تکنولوژی و چیزای خیلی فیزیکی که قابل لمس باشه ببینیم، ولی واقعیت اینه که دانش و علم حوزش خیلی گسترده تره و به خصوص شما با ذهن آدم ها سرکار دارید، وقتی با ذهن آدم ها سرکار دارید، این وجه از دانش میتونه خیلی حائز اهمیت باشه و میتونه خیلی اثرگذار باشه.
خانم دکتر کابلی، ما یکی از دغدغه هایی که خیلی از افراد دارن، برای خود من هم مهم هست، بحث رانندگی های ما هست. یعنی در حوزه راهنمایی رانندگی ما خیلی به نظر میرسه که مشکلات فرهنگی داریم و خیلی وقتها من فکر میکنم که چه اتفاقی میفته که مثلا راهنمایی رانندگی یا نحوه رانندگی یک فرد در کشور ما انقدر متفاوته با یک کشور مثلا اروپایی، و اگر احیانا اتفاقی هم بیفته که دیگه باز واکنش ها خیلی بعضا واکنش های ناهنجاری هست. چجوری میشه از رشته شناخت اجتماعی برای بهبود این وضعیت، حالا تو این مثال یا مثال های دیگه، استفاده کرد و افراد در جامعه تصمیم گیری های بهتری داشته باشن، هم به نفع خودشون هم به نفع جامعه؟
خب من مسئله رانندگی رو یک اینطور میبینم که یک پروسیجرال هست یا رویه‌ای هست، یعنی فرد خیلی برای انجام اون رانندگی فکر نمیکنه و دیگه اینطوری تو شکل گرفته و بعضا تغییر دادن این چیزی که در فرد شکل گرفته و به صورت عادت هست خیلی سخت میشه. اما اینکه شناخت اجتماعی میتونه چطوری کمک بکنه، یکی از موضوعاتی که آقای دکتر صحبت کردن در مورد اقتصاد رفتاری در واقع به موضوعاتی میپردازه که چطور ما میتونیم با ابزارهایی مثل تنبیه، ابزارهای تشویق، میتونیم رفتارهای افراد رو هدایت بکنیم در مورد مسائلی که خب به صورت جمعی تو جامعه پخش میشه، مثلا صرفه‌جویی در مصرف آب یا همین رانندگی، رعایت کردن قوانین در رانندگی. اینها مسائلی هستن که با در واقع با سیستم های پانیشمنت میتونیم اونها رو کنترل بکنیم.
تنبیهی.
بله، با سیستم های تنبیهی یا تشویقی ما میتونیم اینها رو چیز کنیم. و یه مورد دیگه این هستش که نحوه اطلاعاتی که ما به افراد میدیم، این هم مهم هست. یعنی اون جنس اطلاعاتی که افراد دریافت میکنن. یکی از اطلاعاتی که تاثیرگذار هست روی نحوه فکر کردن افراد، اطلاعات هنج جاری هست. یعنی که ما بیایم بگیم که افراد دیگه، یعنی بیایم مثلا افراد دیگه دارن توی این زمینه چطور رفتار میکنن، خب یعنی افرادی که آمار تصادفشون پایین هست یا اینکه جریمه های رانندگیشون کمتر هست، یعنی نمونه های بهتر شناسایی بشن و این اطلاعات داده بشه. و همینطور در واقع از هنجارهایی که در خارج از کشور هستن، یعنی که افراد توی رانندگی خودشون در خارج از کشور چطور رفتار میکنن. یعنی میخوام بگم اون اطلاعاتی که ما با افراد در اختیار افراد قرار میدیم هم میتونه تاثیرگذار روی نحوه رفتار افراد باشه.
بله، حالا به نظر میرسه تا حدی این کارا انجام شده، دارم چقدر موافق هستید، ولی آیا ما میتونیم از طریق رشته شناخت اجتماعی کمکی بکنیم به اینکه افراد، حالا نمیدونم، علمشو یاد بگیرن یا لااقل آگاهی‌های عمومی در حدی که نیاز دارن داشته باشن در مورد این حوزه، و یا اینکه نه، لازم نیست واقعا آگاهی‌های در این حوزه داشته باشن ولی متخصصین جوری در واقع سامان بدن این وضعیت رو که ببرن به سمت بهبود این شرایط، یعنی اون هنجارهایی که می‌فرمایید و خیلی خوب توی جامعه بتونن تبلیغ بکنن. کافیه این روش‌های تشویقی و تنبیهی یا چیز دیگه؟
در واقع سیستم‌های تنبیهی چیزهایی هستش که توی مطالعات اخیری که من می‌خوندم میگن که این سیستم‌های پانیشمنت در تصحیح رفتار افراد خیلی تاثیرگذار هست. حالا من فهم فرمایی دکتر.
آره اجازه بدید من یه مقدار کمک کنم خواهم دیتون. ببینید من فقط چند تا قانون ساده بهتون میگم خب، که تو همون مواردی که گفتن در مورد تنبیه، این که چطور یه تنبیه میتونه مؤثر باشه، چطور یه تنبیه میتونه مؤثر نباشه. خب یه قانون خیلی ساده‌ای که ما داریم، زمانیه که رفتار انجام میشه و فاصله زمانی که بعد از اون رفتار طول بشه تا تنبیه چی بشه؟ ارائه بشه. هر چقدر این زمان فاصله طولانی تر باشه، تنبیه چیه؟
کم اثر.
خب یعنی شما اگه در واقع یه کار رو انجام بدید بلافاصله بعدش تنبیه بیاد، به میزان کم اون رفتار رو میتونه کنترل بکنه. ولی اگه فاصله طولانی باشه و میزان تنبیه زیاد باشه، ارتباط بین اون رفتار و اون تنبیه توی ذهن ما در واقع ردگذاری نمیشه، بنابراین اثرگذار نیست. الان شما در مورد رفتار رانندگیتون، خب معمولا کی متوجه میشید تخلفی انجام دادیم؟
موقعی که جریمه میشه.
خب موقعی که در واقع به اصطلاح من ممکنه به اصطلاح یه خطای انجام بدم، دو هفته بعد ممکنه برای من پیامک بیاد، ممکنه پیامک نیاد. خب و این هر چقدر حجمش زیاد باشه میتونه اثرگذار نباشه یا اثرش خیلی کم باشه. یه قانون خیلی ساده دیگه بهتون میگم. باز ما توی ادراک میزان یک چیز، در واقع برای ادراک تفاوت یک پدیده، مهمه که اونو با یه نسبتی با یه در واقع پایه‌ای مقایسه میکنیم. خب مثلا فرضاً شما اگه دارید از تهران میرید بندر عباس، تو این مسیری که دارید اگه مثلا فرضاً 20 کیلومتر مسیر کم و زیاد بشه، شما خیلی متوجه نمیشید، چون توی فاصله نمیدونم چقدر 800 کیلومتر 1000 کیلومتر مثلا 20 کیلومتر خیلی معنادار نیست. ولی اگه از تهران میخواید برید مثلا فرضاً نمیدونم فیروزکو، اگه مثلا 50 کیلومتر 60 کیلومتر هست، 20 کیلومتر تفاوت چیه؟ خیلی معنا داره، درسته؟ حالا ما ببینیم توی رانندگی وقتی میخوایم در واقع جریمه هامون رو پرداخت کنیم، خیلی از افراد کی پرداخت میکنن؟ موقعی که میخوام برن ماشینشو بفروشن. خب بعد ماشینش مثلا ممکنه 90 میلیون باشه و کل خلافیش 1 میلیون. کسی که داره 90 میلیون پرداخت میکنه، اون 1 میلیون خلافی اصلا اثر نمیذاره، یعنی در واقع توی فرایند رفتارش خیلی اثر جدی نمیذاره. خب ما با در واقع تغییر این روال ها میتونیم خیلی راحت رفتار رو کنترل کنیم، به جای اینکه هی ایام نزدیک به سفرها و تعطیلات کارشناس دعوت کنیم، بعد به اصطلاح با لبخند به مهمونامون بگه که مثلا فرهنگ رانندگی رو رعایت کنید، واقعیتش اینه که هیچ تأثیری نداره. مثل خیلی از چیزهای دیگه اینجا ما قانون داریم. خب مثل همون مثالی که زدم، شما توی گزارش خبرتون میگید 100 نفر کشته شدن هیچ اثری نمیذاره، ولی یه عکس رو نشون میدید اثر میذاره. اینجا هم اینجوریه، در واقع شما این قوانین رو درست اجرا بکنید، مطمئن باشید رفتار خیلی میتونه راحت تحت تاثیر قرار بگیره. یا باز یه مثال دیگه بزنم در مورد رانندگی، چون واقعا موضوع جالبی و میتونه روش فکر بشه. خب باز من گفتم که ما یکی از کارا که انجام میدیم نحوه بازنمایی و معنا دادن به دنیامونه.
بله.
خب ما ایرانی ها موقعیت رانندگی رو فکر میکنید که چجوری توی ذهنمون تفسیر میکنیم؟
رقابت.
بالاتر از رقابت، در واقع جور مبارزه است. خب شما اصطلاحاتی که مردم استفاده میکنن سر چهارراه ها رو مثلا در نظر میگید، میگن بعد راهو بدزدی. خب این اصطلاح یه اصطلاحیه که از یه کانسپت، از یه مفهوم حوزه مفهومی مبتنی بر خصومت میاد، مبتنی بر در واقع انگار یه میدان جنگه. خب وقتی من این محیط رو اینجوری بازنمایی میکنم، آمادگی رفتاری منم میره به سمت مقابله کردن، فرصت از رقیب گرفتن، در حالی که کافیه یه آشنایی اتفاق بیفته و این آشنایی تمام تفسیر رو چکار میکنه؟ عوض میکنه و اونجا اتفاقا ماجرا کاملا برعکس میشه. فرهنگ تعارف، فرهنگ احترام گذاشتن میاد اونجا. باز یه بحث دیگه ای خانم دکتر اشتراک کردن به مثلا دستگاری مودی، من باز دیدم خیلی جالب بود. توی بعضی از جاهای دنیا، فرضاً جاهایی که نزدیک به مدارس هست، این خطوط عابر پیاده رو طوری طراحی کردن که به صورت سه‌بعدی ادراک میشه. خب وقتی شما دارید نزدیک میشید به اون موقعیت، اون تصاویر اون خطوط سفید رو به جای اینکه مثلا خط صاف ببینید به صورت
برجسته
میبینید، در این که در این واقعا برجسته نیست. وقتی اونو میبینید به طور اتوماتیک رفتارتون چی میشه؟ رفتارتون کنترل میشه. و موارد متعددی از این دست هستش که میشه در موردش کار کرد. یه نکته من بگم، واقعیتش اینه که برای اینکه این اتفاق بیفته نیاز به در واقع دو تا تغییر نگرش هست. یکی این تغییر نگرش توی حوزه کسایی که سیاست گذاری میکنن که واقعا به این دست از علوم اعتماد داشته باشن، ایمان بیارن و سرمایه گذاری کنن روش، و یکی هم در واقع حوزه دانشگاهیه که خب خود ما هم که توی این حوزه داریم کار میکنیم یه خورده تقصیر خودمونم هست و معمولا کارهای خیلی انتزاعی، کارهایی که انجام شدن یا نشدن هیچ ارتباطی با مشکلات جامعه نداره و در واقع خود ما هم باید یه مقدار در واقع توی این حوزه فعالیت بکنیم، نشون بدیم که چطور میشه از این دانش استفاده کرد برای تغییر رفتار، و بعد تعامل این دوتا حوزه میتونه کمک بکنه که مشکلاتمون رو حل بکنه.
بسیار عالی. حالا یه موردی هم جالب است، شما فرمودید که حالت مبارزه داره برای رانندگی، ولی به نظر میرسه یکی از جاهای معدودی که ماها خیلی به هم کمک هم میکنیم و اطلاع میدیم که مثلا پلیس جلوتر داره میاد و اینها به ماشین‌های سمت مقابل، همین بحث رانندگی هست. ده. این رو چجوری میشه تفسیر کرد؟
این اتفاق خیلی بحث جالبه، درون گروه برون گروه ما بهش میگیم. یعنی بازی که از کاره که ما توی طبقه بندی اجتماعی انجام میدیم مدام به صورت پویا در واقع طبقه بندی درون گروهی و برون گروهی انجام میدیم، یا خودی غیر خودی.
بله.
تو این موقعیت وقتی شما موقعیت مبارزه باشه شما یه گروه خودی دارید و یه گروه غیر خودی
که مرتب هم تغییر میکنه.
گروه خودی معمولا چیه؟ وقتی پلیس هست پلیس میشه گروه
غیر خودی،
غیر خودی، و شما میشید یه گروه، برای همین در واقع پیغام میدید که به سال پلیس رو به حواستون باشه چیز نکنید. وقتی پلیس نباشه همین گروهی که تا حالا خودی بود تقسیم میشه به باز یه تقسیم بندی، من میشم خودم، بله اون مثلا کسی که داره از روبرو میاد میشه غیر خودی. و جالبه که این در واقع رقابت خودی و غیر خودی خیلی قدرتمنده. یعنی من حتی حاضرم به ماشینم صدمه بزنم ولی اجازه ندم اون یکی بیاد
از من جلو بزنه.
خب یعنی اون انقدر انگیزه قدرتمندیه که میتونه حتی روی اینم تأثیر بذاره.
و این رقابت خودی و غیر خودی در جوامع مختلف به همین شدت وجود داره؟
نه ببینید، خب یه مقدارش طبیعیه، یعنی به هر حال طبیعت همه انسان هاست، نمیتونیم بگیم که مثلا اینجا هست یه جای دیگه نیست. شما تو پیشرفته ترین کشور دنیا هم اگه برای دو ماه این قوانین رو برداری طبیعت آدم ها میل به اون سمت داره. یه مقدارش هم واقعا آموزشه که خیلی مهمه. خب ما متاسفانه، حالا ببخشید من از این اصطلاح میخوام استفاده بکنم چون فکر میکنم که واژه دیگه نمیتونن اینو جواب بدن، ما تو خیلی از حوزه ها همه چی رو سنبل میکنیم. خب و یا به یه تعبیر دیگه بگم، خیلی از حوزه‌ای که ما توی کشورمون داریم شکل کاریکاتوری شده داریم. خب آموزش رو ما داریم ولی واقعا این آموزش مفید و موثریه؟
این که چقدر به هدف میرسه رو بررسی
بله،
نمی‌کنه.
من احساس میکنم که کسی که داره اون آموزش رو انجام میده در واقع میخواد رفع تکلیف بکنه، خودش این ایمان رو نداره که این آموزش باعث کنترل رفتار میشه، باعث تغییر رفتار میشه. خب برای همینه که همونجوری که خانم دکتر اشاره کردن یه خورده سخت این تر. وقتی میخواید اینا رو برید ریشه‌اش رو پیدا بکنید ببینید که هی میرید عقب یه مانع، میرید عقب‌تر یه مانع دیگه. و خب من الان اینجوری دارم نگاه میکنم باز میبینم که خب اون کسایی که متولی آموزش هستن میخواد این کارا رو انجام بدن، سوال اینه که آیا واقعا خودشون ایمان دارن، باور دارن؟ و تا شما باور نداشته باشید نوع آموزشی که میدید آموزش موثری نیست.
این یه مؤلفه خیلی مهمیه،
خیلی
در اثرگذار بودن بله. اون آموزش ها. بسیار ممنون. یک سوال خانم دکتر کابلی میخوام از شما بپرسم، بازم یک مثال هست، من چون مثال های مختلفی به ذهنم میرسه میخوام ببینم اینا از نظر شناخت اجتماعی چه بحثی داره. حرکت های دست جمعی که بدون هماهنگی قبلی ولی به طور همزمان در یک عده زیادی از افراد اتفاق میفته، مثلا در یک استادیوم بزرگ ورزشی مثلا در بازی فوتبال یهو میبینیم که در یه موقعیت خاصی تعداد زیادی از افراد مثلا تشویق میکنن یا هو میکنن یک بازیکنی رو، و این چیزی نبود که مثلا هماهنگ شده باشه که همه این کارو در این لحظه بکنید. چه اتفاقی میفته؟ یا مثلا متفاوت دیگه، چه اتفاقی میفته که تعداد زیادی از افراد مغزشون یهو در یک شرایط خاصی یک فرمان مشترک رو میده؟
ببینید، ما دو تا سیستم پردازش داریم. یه سیستم پردازش خودکار داریم که بیشتر هیجانی هست و یه سیستم رشنال داریم. این رفتارهایی که خب در واقع انگار پخش میشه یهو در جامعه، خیلی افراد وقت نمیذارن و خیلی رشنال یا منطقی تصمیم گیری نمیکنن اون لحظه و تصمیم گیریشون در واقع یه تصمیم گیری هیجانی هست و این هیجانات هستش که داره رفتارهای افراد رو اون لحظه شکل میده. من فکر می‌کنم به این دلیل هستش که این رفتار یهو در جامعه پخش میشه. حالا مثلا همه به سمت خرید یه چیز خاصی،
آره، یا مثلا همین بحث موقع احتکار و یا موقعی که میگن یه چیزی کمیاب شده یا همه برن
به سمتش، یعنی بدون اینکه فکر قبلی بکنن در موردش، همین که یه موجی داره به سمتش میره نمیشن فکر کنن و این به این دلیل هستش که اون لحظه هیجانات در ذهن فعال میشه.
آها، پس این علتش بیشتر فعال شدن قسمت هیجانی در مغز هست و چون این سیستم هیجانی پاسخهای کم و بیش مشابهی در افراد مختلف داره و بستگی به میزان آموزش که اونا دیدن یا علمی که دارن نداره، توی خیلی از افراد همزمان میتونه اتفاق بیفته.
بله، و شاید این که اگر یه موج زیادی دارن به یه سمت حرکت میکنن، یعنی مثلا به سمت خرید یه چیزی میرن، خب فرد احساس خطر میکنه اون لحظه و فکر میکنه که خب نکنه من دارم از یه موجی عقب میمونم و به خاطر همین حتی اگر اون منطقی هم فکر کرده باشه، اونجا اون تصمیم گیری هیجانیش غلبه میکنه،
اون حراسی که داره غلبه میکنه بر اون عقلانیتش. خیلی ممنون آقای دکتر حاتمی. ما یه بحثی که توی بعضی از برنامه هامون سعی میکنیم بهش بپردازیم و مهم هست، بحث ارتقاء شناختی هست که صحبت میکنیم راجع به این که در واقع یک زمانی اختلالی از نظر شناختی وجود داره که باید برطرف بشه، باید درمان بشه در واقع، ولی یک زمانی اختلالی وجود نداره و میخواییم همون کارکردهای معمولی و طبیعی که وجود داره خیلی بهتر بشن، کیفیت خیلی بالاتری پیدا کنن. در زمینه ارتقاء شناختی به نظر شما چه کاربردهایی میشه از حوزه شناخت اجتماعی داشت؟
بله، من تشکر میکنم، خیلی سوال خوبیه و به عنوان جنبندی به نظر من موضوع خیلی خوبیه که با این تمومش بکنیم. خب خیلی از همکارای ما که تو حوزه شناختی کار میکنن جهتگیریشون عمدتاً حوزه کلینیکاله، این که ما چطور میتونیم در واقع افرادی که آسیب دیدن حالا تو حوزه مختلف کمکشون بکنیم که یا بازتوانی شناختی داشته باشن یا تقویت داشته باشن. اما شناخت اجتماعی در واقع حوزش فراتر از کلینیکه و میاد در واقع توی بستر اجتماع میخواد اینو بررسی میکنه. آدم های سالمی که به تعبیر شما دارن رانندگی میکنن، وارد استادیوم های ورزشی میشن، باید توی مسائل اجتماعی اقتصادی مشارکت بکنن خب و خیلی از تصمیمات رو بگیرن. نکته جالب اینه که ما اگه بخوایم یه حوزه‌ای رو تعریف بکنیم برای تقویت یا ارتقاءش، چیزی که فصل مشترک همه این موقعیت ها هست استنباط و استدلال اجتماعی. من احساس میکنم که سطح استدلال اجتماعی و سطح تفکری که ما توی این موقعیت ها داریم میتونه تقویت بشه.
بله.
خب تجربه های مختلف نشون میده که ما توی تفکر سیستمی، توی تفکر تحلیلی، توی تفکر نقادانه و توی تفکر خلاق نیاز به مهارت داریم. خیلی اتفاق میفته در سطح فردی، در سطح سیاسی، در سطح ورزشی، در سطح اجتماعی. وقتی دو نفر میخوان گفتگو بکنن، گفتگوشون منجر به چی میشه؟
دعوا
میشه. چرا این اتفاق توی خیلی از جاهای دیگه دنیا نمیفته؟ چرا وقتی من میخوام تصمیم بگیرم، بعد از اینکه تصمیم گرفتم احساس میکنم تصمیمم چی بوده؟ اشتباه بوده. چرا ما توی مردم خودمون، توی سیاستمدارای خودمون، توی خیلی از افراد دیگه تغییرات خیلی شدید توی تصمیم گیری داریم؟ یعنی
180 درجه ای.
بله، مثلا یه جهت میریم توی مقطع دیگه، یه جهت دیگه میریم. خب اینا همه نشون دهنده اینه که ما خب وقتی توی موقعیت اجتماعی قرار میگیریم، دنیای مدرن دنیای پیچیده تریه، مؤلفاش خیلی بیشتر شده و نیاز به فرایندها داره، نیاز به توانمندیایی داره که این توی تربیت فردی من، توی موقعیت قبلی من بهش توجه نشده. دنیا داره میره به سمت پیچیده‌تر شدن. شما حتی فهم خیلی از به اصطلاح مفاهیمی که تو مثلا فرضاً شما وارد بورس میشید، وارد نمیدونم چی میشید، اصلا فهم این مفاهیم برای یه آدم معمولی خیلی سخته، چه برسه شما بخواید تو این موقعیت تعامل داشته باشید، تصمیم گیری بکنید و بتونید هیجان خودتون رو کنترل کنید، یا به تعبیر ایشون از سیستم در واقع دو به وارد سیستم یک و سیستم هیجانی نشید. چیزی که اینا رو به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه و اگه من بخوام یه جایی تصمیم بگیرم که اتفاق بیفته، آموزش مهارت‌های تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی و تفکر نقادانه.
بسیار خب، خیلی ممنون از شما. امروز راجع به بحث شناخت اجتماعی صحبت کردیم. در خدمت آقای دکتر جواد حاتمی و خانم دکتر الهام کابولی بودیم و در مورد تعریف شناخت اجتماعی و مصادیقش و مثال‌های کاربردی خوبی صحبت کردیم. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. تهیه کنندگی این برنامه رو سرکار خانم آقازاده به عهده دارن، دستیار تهیه سرکار خانم محسن زاده، مشاور جناب آقای طالبی و بنده ابراهیم بهزاد به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما بودم. شماره پیامک ما 301035 هست. خوشحال خواهیم شد که نظراتتون رو از طریق این شماره با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
یارب چه قشنگ است و چه زیبا حرم قم، چون جنت اعلا حرم محترم قم. این مژده بسورا که بهشت است جزایش، هر کس که زیارت کندش در حرم قم.
روایت داریم حضرت رضا فرمود هر کس خواهرم معصومه رو زیارت کنه منو زیارت کنه.
هر کس امام رضا را زیارت کند، البته عارفاً به حق، مثل این است که خدا را در عرش زیارت کرده است. یعنی زیارت فاطمه معصومه ثواب زیارت خدا را در عرش دارد.
Fatima. قم از یم تو رحمت یا حضرت معصوم محتاج دمت حکمت یا
فرهنگ اهل بیت، تو مکتب اهل بیت اگر بخوایم ارزش گذاری بکنیم برای کسی که چه مرتبه ای داره پیش خداوند متعال، ارزش گذاری و درجه او بسته به این هست که چقدر نسبت به امام و معصوم زمان خودش معرفت داره و چقدر کمک به اون میده، نسبت به امام زمان خودش و اهداف و رسالت های او چقدر کمک به اون میده.
فاطمه معصومه با امام رضا که برادرشه همراهی کرده، ولی فقط همراهی با برادر نیست، همراهی با ولی خداست، یعنی همراهی هم باید همراهی ولایی باشه. نصرتی لکم معده، یعنی هر چی دارایی دارم تو راه امامم خرج کنم. فاطمه معصومه همه داراییشو برای امام رضا خرج کرد، از مدینه را افتاد به سمت طوس، جان مبارک خودشو در خطر انداخت برای همراهی با امام رضا، چون امام رضا ولی اویه غیر از این که برادر اویه.
حرکت حضرت معصوم سلام الله میشه از این زاویه نگاه کرد، امام زمانش که به تبعید میره، او به دنبال امام زمان شهر به شهر و کو به کو کرده امد جستجو. واقعا جای خالی امام زمان رو من احساس میکنم. اگر احساس بشه خداوند فرج او رو مقدر میکنه، اگر نیاز عمومی بشه، صدای عمومی بشه، بدونن یک جا فرج دست یک جاست، خداوند فرج او رو مقدر میکنه.
از انجماد زمین می رهانیم بانو، به سمت آینه ها می کشانیم بانو، دلم به پنجره هایت دخیل می بندد، شبی که منتظر مهربانیم بانو. آه خواهر امام غریب خراسان، سلاله پاکی و معصومیت، دیوارهای خاک و افلاک سیاه پوش داغ تو اند، اشکهای قم به خیابانهای اندوه میریزد، همراه با متون فقاهت پس کوچه های ماتم در قم نوحه می خوانند. بانوی از جنس بهار کوچ می کند و پرستوها را در قربتی پیوسته می گذارد. وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها را به شما عزیزان تسلیت می گوییم.